بسم الله الرحمن الرحيم. خب مقداری بحث به درازا کشید در اصل رعایت تفاوت‌ها و در ابتدا در مقدمه اول ما اون چارچوب تفاوت‌ها و طبقه بندی تفاوت‌ها را بررسی کردیم و در مقدمه دوم نگرش و رویکرد قرآن و حدیث و روایات و دین به این منظومه تفاوت‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و در این مقدمه دوم که عبارت بود از بررسی آیات و ادله ناظر به این تفاوت‌ها به منظور این که نوع تعامل با این تفاوت‌ها را ببینیم به آیاتی اشاره کردیم که رسیدیم به آیه شریفه قل کل یعمل و علی شاکلته که به نحوی در برگیرنده و حاوی تفاوت‌های افراد بود که آیه نمیدونم هفتم بود چندم بود
هشتم.
اما در ادامه ما به عنوان آیه نهم میتوانیم به مجموعی از آیات اشاره بکنیم که به عنوان نمونه من چند تاشو میخونم. من این نهم را دیگه جدا نمیکنم، تک تکش را مجموعه ایست که ملاحظه خواهید کرد. این آیات طائفه ایست که نمونه های از اون از این قراره. یکی این که آیه 118 سوره هود ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین، لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین، اگر خدا میخواست همه مردم را یک گروه قرار میداد، همه را یک جهت خلق میکرد و قرار میداد، ولیکن لایزالون مختلفین، ولی خدا اینجور نخواسته، این تنوع و تفاوت را خدا خواسته است. آیه 118 سوره هود. آیه دیگر در همین جا ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، آیه 93 سوره نحل، که این حالا ادامه آیه رو من ننوشتم اینجا، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، آیه 93 سوره نحل. اینجا باز میفهمم اگر خدا میخواست این کار رو میکرد، ولی اینا همش هم با لو آمده که نه، اینجور خدا نخواسته. لو شاء الله لجعلکم امتا واحده. یا آیه سوم در اینجا آیه 8 سوره شوراست، اونجا داره ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده، و آیه چهارم هم اون آیه 213 سوره بقره است که مرحوم علامه زیل این آیه سوره بقره مفصل بحث کرده که و کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. این آیه اشاره میکنه که ابتدا مردم یک دست بودن ولی بعد اختلافات پدید آمد. لا عرض میکنیم، بله حالا بخواییم ببینیم که همینه فقط یا چیز دیگه هم میگه اینا. این حداقل حالا چهار آیه است که اینجا آمده، به خصوص اون سه آیه اولش، یعنی آیه 9 10 11 12 که حالا ما این 9 10 11 12 4 تایی که اینجا ذکر کردیم به عنوان یک مجموعه گفتیم. این مجموعه آیاتی که به عنوان آیه 9 و 10 و 11 و 12 اینجا ذکر کردیم که شاید نظیر بازم داشته باشه در آیات، ولی مهمترینش حالا همین هاست. این آیات قابل بحث است در ارتباط با موضوع ما، با طرح این سوال که این آیات اشاره به چه نوع اختلافی و تفاوتی دارند. این رو فرمودن مرحوم علامه داره در جاهایی و تا اینجا هم روشنه که ما اختلافات و تفاوت‌هایی که در میان آدمیان مشهود است بر دو قسمه. یک قسم اختلافات و تفاوت‌هایی که طبیعی و تکوینی و غیر اختیاری است که قد خلقکم اطوارا یا جعلناکم شعوبا و قبائل و امثال اینها که در بعضی از آیات قبل اینطور بود، کاملا آیه ناظر به یک سلسله اختلافات و تفاوت‌های تکوینی، طبیعی، قهری و غیر اختیاری بود. حالا بین این واژگانی که به کار میبریم یک تفاوت‌هایی هم هست، ولی حالا مجموعه این سلسله تفاوت‌هایی که شخص انتخاب نکرده به شکل طبیعی و قهری وجود داشته. این با حالا طیفی که داره دیگه، حالا بحث های ریزی در اینجا هست، ولی مجموعاً یک چنین وضعیت هست. این یک قسم. قسم دوم اون تفاوت ها و اختلافاتی است که افراد با یکدیگر دارن ولی اختیاریه، خود اونها پای ریز اون تفاوت بودن و اون ویژگی ها و اون تفاوت ها رو در اثر انتخاب و اختیار و گزینش شخص پدید آمده. این دو قسمه. و عرض شود که و این قسم دومم تقسیم میشه به نوبت خود و به سهم خود به دو قسم. اون اختلافاتی که در اثر تلاش افراد و عملکردشون پیدا شده و خیلی جنبه در واقع ارزشی یا ضد ارزشی نداره، اینجور رفتار میکرده، یک شخصیتش اینجور شکل گرفته، و یه نوع اختلافاتی هم و تفاوت‌هایی هم که نه جنبه ارزشی یا ضد ارزشی داره. اینم به نوبه خودش میشه یه همچین تقسیمی راجبش انجام داد. عرض شود که در آیات قبل هم این سوال میشد مطرح کرد که این تفاوت‌ها از کدام قبیله. خب بخشی از اون آیات اشاره به اون اختلافات و تفاوت‌هایی داشت که غیر اختیاری است، بعضیش هم بر میتونست هر دو رو در بر بگیره یا فقط اختیاری رو بگیره. در این آیات چهارگانه‌ای که گفتیم و ممکنه آلات غیر از اینم آیات دیگه هم باشه، این عرض شود که سوال وجود داره که این اختلافی که در این آیات گفته میشه که خدا اگر میخواست شما را بی اختلاف خلق میکرد و تنظیم میکرد، ولی الان اراده الهی اینه که با اختلاف شماها باشید، اراده الهی اینه که شما با اختلاف باشید، واقعیت خارجی اینه که جامعه بشری جامعه مختلف متفاوت، اختلاف درش وجود داره و ناهمگنی و ناهمگونی و ناسازی در او وجود داره. این کدام از این اقسامی که گفتیم در این آیات مقصوده؟ مرحوم علامه، حالا اینطور که من به گذرا مواردی را قبلا دیده بودم یا همین اخیراً هم در ذیل اینها همجور گذرا فرمایششون را دیدم، و حداقل یک نظریه تفسیری اینه که نه، این آیات اختصاص به همون اختلاف عرض شود که اختلاف در واقع عمدی و اختیاری بشر اشاره داره و کار به اون بخش اول نداره، بیشتر در حوزه قسم دومه. این که آیه می‌فرماد که لو شاعر ربک لجعل الناس امتا واحده، بعد می‌فرماد ولا یزالون مختلفین، این اختلاف اونها یعنی در واقع اختلاف حق و باطل و اختلاف‌های عمدی ارزشی و ضد ارزشی و اینها دیگه، یعنی این تفاوت‌هایی که در انسان‌ها از لحاظ صلاح و فساد، ایمان و کفر و مسائل ارزشی پیدا شده. این اختلاف در واقع اختلاف اختیاری پدید آمده به انتخاب انسان هاست که همین موجب شده که آدم ها جور و جور و گوناگون بشن از لحاظ اون ابعاد اخلاقی و دینی و ایمانی، و شاهدش اینه که حالا بلا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، و تو اون آیات هم یه شواهدی داره که مثلا همین را بله مربوطه به آیات هدایت و ضلال و چیزایی از این قبیله. این یک نظره که اگر این نظر باشه، در واقع این اختلافی که در این آیات مطرح شده یعنی همون تفاوت آدم ها در اون صلاح و سداد و فساد و ایمان و کفر و امثال این هاست، اینو داره اشاره میکنه. میگه جامعه بشری اصلا طبعش اینه، اراده خدا میبوده که جامعه باشه که به شکل موزاییکی و قالبی مثل عالم ملائکه نیست که همه یک جور به سمت صلاح حرکت بکنن. اصلا ذاتش ذاته این است که اینجا آدم ها متفاوتن، انتخاب دارن، اختیار میکنن و خیر و شر به دست خودشونه و در عالم خیر و شر وجود داره و تفاوت هم وجود داره. و همینم عرض شود که آیه این چهار تا آیه گفتم، یا آیه پنجمی هم اینجا نوشتم، آیه 48 سوره مائده علاوه بر اون چهار آیه اونم هست، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، اونم هست، اونم از همین قبیله. باز هم شاد باشه، حالا این 4-5 تاشو من نوشتم. این یک نظره که اختلافاتی که در حوزه انتخاب افراد در قلمرو مسائل ارزشی رخ میده و طبیعت عالم هم اقتضای همین تفاوت‌ها و اختلاف‌ها میکنه. این نظر اولی که اگر این باشه دیگه اون وقت کلا این آیات از بحث ما بیرونه دیگه، بی ارتباط نیست، ولی دیگه کار به اون بحث تفاوت‌هایی که در طبیعت آدم‌ها وجود داره و در شخصیتشون وجود داره و اونها باید ملحوظ بشه، خیلی دیگه مستقیم با بحث ما ربط نداره. میشه حالا همینم را از منظر تربیتی مورد بحث قرار داد، ولی این با اون سوال اصلی ما در اصل رعایت تفاوت‌ها فاصله داره. اصل رعایت تفاوت‌ها که ما میگیم اون سلسله تفاوت‌های در واقع غیر از این نوع هست، یا اگر هم بگیم وارد در بحث ما هست با از یه منظر دیگری است، با یک ملاک دیگری. این یک نظره. ممکنه که در مقابل این نظر کسی بگوید که نه، اینها علاوه بر این مصداق شامل اون قسم اول هم میتواند بشود، یعنی شمول و اطلاق داره. انواع تفاوت‌های دیگری هم که در بشر وجود داره، اونها ممکنه بگیم که در حد اقل بعضی از این آیات وارده، به خصوص همین آیه مائده، آخرین آیهی که خوندم و عرض شد خدمتتون، آخرین آیه که 48 مائده بود، داشت ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. این آیه که بعید نیست اطلاقش، با اینکه همون جمله لو شاء الله لجعلكم امه واحده مشترکی در این 5-6 آیه در این آیه هم آمده، اما ادامهش هم داره که ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، یعنی یک دست قرار نداد شما را، بلکه متفاوتید شما برای اینکه شما را بیازماید. این لیبلوکم فیما آتاکم که در آیه دیگری هم در اون تفاوت‌های تفاضلی بود، اینجا هم آمده. و خود این لیبلوکم فیما آتاکم این قرینه میشه که اون تفاوتی که قبل گفته شده شمول داره. چرا؟ برای اینکه همه تفاوت‌ها، حتی اون قسم اول ظرف استعداده، یه ابزار امتحانه، حتی اون قسم اول و به طور واضح اون بخش اول از تفاوت‌های طبیعی هم جای امتحانه. بلذا ولکن لیبلوکم فیما آتاکم نوعی قرینه میشه که اونی که محذوفه در اینجا شمول داره، چون یه چیز اینجا محذوفه دیگه، ولو شاء الله لجعلکم امه واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، اینجا یه چیزی افتاده، اگر خدا میخواست شما را امه واحده قرار میداد، ولکن شما را امه واحده قرار نداد، متفاوت قرار داد. چرا؟ لیبلوکم، اینجا در واقع ولکن لیبلوکم یعنی ولکن جعلکم مختلفین لیبلوکم فیما آتاکم. اون وقت این اختلافات، هر دو گونه اختلاف محل و ابزار و اهرم امتحانه، هم اون اختلافات نوع دوم، اختلافی که در سمت رفتن افراد به خیر و شر و امثال اینها وجود داره، و همون اختلافات طبیعی که در رنگ و پوست و نژاد و نمیدونم فقر و غنا و علم و جهل و امثال اینها، تا همه اون تفاوت‌های دیگری که گفته شد و ابزار امتحانه. اون وقت اگر در این نظریه دوم اینه که این آیات همه را در بر می‌گیره و این آیه سوره مائده قرینه میشه برای اینکه این لو شاء لجعلکم امه واحده میخواد بگه که اگر میخواست شما را یک دست قرار میداد ولی متفاوت آفرید. این تفاوت هایی که بخشش تفاوت های ارزشی نیست، تفاوت های متعارف بشر دیگه، حالا چه قهری چه غیر قهری، ولی ارزشی نیست، بخشش ارزشیه، بخشش قهری و غیر اختیاریه، بعضش اختیاریه. هر همه این انواع را در این آیات ممکنه بگیم هدفگیری کرده خداوند و همه اینها مقصوده. اون وقت اگر این آیه شد، اون آیه دیگم ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولکن اینجوری نیست، لا یزالون مختلفین. حالا اون الا من رحم ربک اون مانعی نداره که به اون بخشی از اون شمول و اطلاق بخوره، اون خیلی موجب تغییر نمیشه. بله بله، مانعی نداره کسی بگه که این سوره مائده، بله سوره مائده ما الان عنایت داریم که اینجور چیزی هست، این که حتما شمول داره. منتها ما قدم بعدیمون این بود که میخوایم بگیم که این یه نوع ازش استمزاج بکنیم برای اینکه این لو شاعر ربک لجعل الناس امتا واحده، اون در واقع یه مفهوم عام می‌داره. این استیاد اینجوریست. این از یک جهت. از جهت دیگه اینه که اون قرینه الا من رحم ربک یا اون فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اینا ممکنه کسی بگوید که در حدی نیست که موجب تقیید اون جمله عام بشه. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین، این که اطلاق داره، شمول داره. اگه میخواست همه یک جور قرار میداد، ولی نخواسته اینا با تفاوت قرار داشته. الا من رحم ربک را که بعد میبینیم، اون عرض شود که در خصوص مثلا یه بخششه، یا حتی تو اون تفاوت‌های فردی غیر قهری اونها هم الا من رحم ربک ممکنه صدق میکنه. یعنی آدم ها مثلا یکی باهوشه بیهوشه، یکی هم کمهوشه، یکی چیه، الا من رحم ربک اونجا ممکنه صدق میکنه، صدق نمیکنه. سوره بقره اون آیه ایست که یه خورده سخته دیگه. این یعنی حتی ممکنه کسی، یعنی در واقع به عبارت دیگه ما الان پنج آیه که خوندیم با این حالا نکته هم که اینجا مطرح شد، در واقع سه گروه میشه بگیم، از سه نوعه. مثلا آیه سوره مائده این تو این پنج آیه که تا 13 آیه رسید، اون سوره آیه 48 سوره مائده خیلی ظهورش قویه که مثل بقیه آیات باشه، اطلاق داشته باشه. لو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم، اون اطلاق داره، همه انواع تفاوت‌ها رو میگیره، تفاوت‌های محل بحث ما هم رو میگیره، اگر نگیم به اون اختصاص داره اونم رو میگیره. اون دو سه آیه دیگه ممکنه باز ما اطلاقش رو بپذیریم، منتها به ظهور قوی آیه سوره مائده نیست. اما آیه سوره بقره، آیه 200 بقره، یه مقدار این شمول و اطلاق در اون درست میگن، یه مقدار سخته. حالا این آیه هم رو کاملش بخونید، و کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، بعدش فی مختلفو فی، بله الا الذین او، بله. اون آیه البته یه مقدار ظهورش قوی تره که از بحث ما بیرونه، در واقع میخواد بگه اون اختلافات تو دینداری و مسائل ارزشی و دینی که پیدا شد و انحرافاتی که پیدا کردن و برای حل اونها اون وقت در حقیقت نیاز به دین و انبیاء اونها بوده. بله. بله. بله ممکنه جدا کرد. بله به همین دلیل من میگم که یه مقدار با اون فرق داره دیگه. بله همینه. بله یعنی آیه بقره یه خود دشواره بگیم که با بحث ما دیگه خیلی ربط داره. بله دیگه حالا هر تو سلام میدونید جداش کنید از حالا، من خیلی اصراری رو ندارم. خب اینم پنج آیه شد، بنابراین ما 13 آیه رو مطرح کردیم. خودی که من بعد گفتم از این حالت طایفم بیرونش آوردم، گفتم 5 تا و 13 تا آیه، برای اینه که دیدم یه تفاوتی تو اینا هست. در واقع ما 13 آیه تا اینجا بررسی کردیم و عمده اینها به تفاوت‌های مورد بحث ما اشاره داشتن با یه طیفی که وجود داشت و بعضی خیلی ربط نداشتن. این آیه کان الناس امتا واحده ای سوره بقره دیگه حالا ربطش کمه یا نیست اصلا. اون کلونی عمل و علا شاکلاتی چرا اون ربط داشت دیگه، حالا ما تعمیم رو قبول داشتیم و به همین ترتیبی که ملاحظه کردیم. یعنی اون اختلافات در واقع ضد ارزشی و مذموم و اینها، چرا اونا به نحوی ممکنه از اونا متأثر باشه، ولی اختیار بشرتون رو نظری اختیار. بله بله، ولی اون اختلافاتی که در واقع حالت انحراف داره اون دیگه حتما باید بگیم اختیاریه، ولی حالا یه زمینه های طبیعی هم داره. این حالا رو مفروض اینه که اونا رو ما اختیاری میگیریم و ظاهر قرآن و تجربه خود ما اینه که اونا اختیاریه. البته حالا اختیار درجات داره دیگه. ببینید یه کسیه، اینا الان خیلی هم کار کردن تو این چیزای فیزیولوژی بدن و نمیدونم، مثلا میگه که میزان مثلا ترشح هورمون ها وقتی اینجور باشه آدم عصبی مزاجه و الا آدم خیلی نرمیه. خب طبعا اونی که این ساختار ارگانیزمش اینجور باشه گرایش به غضب و خشم و اینها داره و اون موجب یک گمراهی هایی میشه دیگه، ولی در حدیث که میشه اونو کنترل کرد. اگرم به اون حد برسه که نشه کنترل کرد دیگه از مدار تکلیف میره بیرون. نه نه بله بله، عرض شود که ما مجموعه نکاتی که در جمع بندی، ممکن آیات دیگری هم باشه که با این بحث ربط داره، چون حالا من این بحث اینجا نبوده که از اول تا آخر قرآن با دقیق با این نگاه چه بکنم. اگر این نگاهی کسی کار بکنه حتما چیزای دیگه هم زیاد پیدا میشه. مجموعه نکاتی که ما در این آیات دیدیم از شبت که این نکات بود که ملاحظه کردید، یکی این که قرآن این تفاوت‌ها را از منظر جلوه‌ای، یعنی این تفاوت‌ها را از منظر قدرت خدا و جلوه‌ای از آیات الهی برشمرده، این یک. دو این که یکی از اهداف این تفاوت‌ها را خداوند همون تعارف قرار داده. سه این که یکی از اهداف این تفاوت‌ها را خداوند همون انتظام امور عالم و کار عالم قرار داده و بیان کرده است. و چهارم این که این تفاوت‌ها را خداوند مایه ای و دستمایه ای برای آزمایش و امتحان قرار داده. و پنجم این که این در واقع اینا فلسفه های این تفاوت ها بود. پنجم هم این که این تفاوت های طبیعی و غیر انتخابی یا قهری و غیر انتخابی را منشأ در واقع ارزش گذاری واقعی نمی داند و نباید اون را منشأ ارزش گذاری واقعی دانست. و عرض شود که اینا نکاتی بود که در این آیات وجود داشت، یعنی در واقع دین اینا را پذیرفته اما یک تفسیری از اینها ارائه میده در مقابل یه تفسیری که ممکنه تفسیر مثلا نژادی باشه، برتری نژادی باشه یا برتری مثلا غنی بر فقیر باشه، چیزی از این قبیل. در واقع یه نگاه الهی و آسمانی و رویکرد آسمانی با چند ضلع نسبت به این تفاوت‌ها در دین وجود داره. و عرض شود که این تا اینجا اینه. پس این آیات یک منظومه ای که کنار هم که بچینیم ببینیم هم طیفی از تنوعات و تکثرات و تفاوت‌ها را قرآن اشاره کرده، هم یه عینک خاصی زده و تأکید میکنه که شما اینجور عینک بزنید و اینا رو تفسیر بکنید. و این تفسیر، تفسیر الهی و معنوی است با همین اضلاعی که گفتیم که اینا از یک طرف مظاهر خلقت خداست، از طرف دیگرم این اهداف سه چهارگانه رو دنبال میکنه و نباید نگاه تبعیض آمیز و نمیدونم چیزهایی از اون قبیل و دنیایی را متوجه اینها کرد. این تا اینجا، این جنبندی این آیات. سوال بعدی در ذیل این آیات اینه که این آیات هیچ ربطی با اون رعایت تفاوت‌ها و توجه به اونها در عرض شود که اقدامات چه حالا اخلاقی شخص در ارتباط با خودش یا تربیتی دارد یا ندارد. اینم جوابش اینه که مستقیم اگر بخوایم بگیم نه، یه دلالت واضحی تو اینها نبود که مستقیم بگیم ارتباط داره با این سوال فقهی که اینجوری میگیم. البته ضمن اینها بحثای فقهی بود از منظرهای دیگه، ولی حالا این سوال فقهی که باید اینها را در مقام تعلیم و تربیت مد نظر قرار داد، به طور مستقیم نه تو اینها نیست. ولی میتواند مجموع اینها به عنوان یه مقدمه ای اخذ بشه به عنوان صغرا و مقدمه یک قیاسی به زمینه یک مقدمه دیگری که از آیات و روایات استفاده میشه و اون وقت این در اون مسیر هم قرار بگیره. ولی این در همین حد دیگه. اون شکل این هم اینطوره، یعنی این مجموعه اینها میگن که آدم ها با ظرفیت های متفاوتند، قد خلقکم اطوارا، حالات متفاوته، ظرفیت ها متفاوته، و از اون جهت اون وقت آیاتی که در باب رعایت تفاوت ها میگفتیم و رعایت مقدورات میگفتیم، عرض شود که مثلا لو کنت فدن غلیظ القلب، یا این که پیغمبر رؤوف و رحیمه، یا جادل هم باللتیه احسن، نمیدونم، و در پوزه آیه میخوندیم تون بحث رعایت توان و طاقت و امثال اینها. خب این اطوار در واقع یعنی طاقت های متفاوت. اونم میگه که اینا را اگر بخواد پیامبر مهربان باشه، اگر بخواد چی باشه چی باشه، باید اینا رعایت بکنه به این شکل. بله، این یک صغرایی برای اون کبرا، اما مستقیم مشتمل برای حکم فقهی نیست. بله، بله، هم در مورد تکلیف خود شخص، هم در مورد تکلیف مربی. در مورد تکلیف خود مربی اون آیاتی است که به پیغمبر میگه که اینجوره اینجوره، توجه میکنه، رؤوف، تن نیست، چی نیست، امثال اینها. در مورد خود شخصم لا یکلف الله نفسا الا وسعها و امثال اینها، که بخشی از این تفاوت‌ها و چیزها در واقع محدوده شخصیت رو تعیین میکنه، همش هم نه، بخشیش، و اون طرف با اون محدوده رو رعایت بکنه برای اینکه بتونه موفق بشه. در مورد مربی هم همینطور. بنابراین این آیات در واقع فل جمله یک نوع تفاوت طبیعی را، لااقل در گروهی از اونها تفاوت‌های طبیعی که دیگه به اختیار نیست، واقعیت‌های خارجی اون را پذیرفته و حتی غیر طبیعی اختیاری، اونم به شکلی میتونه مشمول اون ادله بشه، اینها صغرایی درست میکنه که به زمینه اون کبریات در واقع ما را به رعایت این تفاوت‌ها میرسونه. اینم یک بحثه که در این آیات حالا دیگه ما افتادیم و به شکلی بحث کردیم. بنابراین یه منظر در واقع فلسفه تربیتی رو ما اینجا بحث کردیم که نگاه دین به این تفاوت هاست. مثلا این منظر فلسفی و نگاه فلسفی اسلام به تفاوت ها و دامنه تفاوت ها به نحوی با فقه هم در یک تعامل قرار میگیره، با همین بیانی که گفتیم و بعضی بیانات دیگه که حالا ازش میگذریم. خب این یک مقوله بود که از این میگذریم. حالا ما بحث در ادامه این بحثی که داریم اینه که این در آیات بود. حالا بحث بعدی در روایاته. در روایاتی که ما نمیخوایم اینجا بحث بکنیم، چون الان وقتی مراجعه کردم با بحث‌های سابق دم، عمدتاً اینا را در بحث رفق و مدارا بررسی کردیم. دوستان مراجعه کنید به اون مجموعه روایاتی که ما در رفق و مدارا در چندین جلسه بحث کردیم. اون مجموعه روایات به تفاوت آدم ها اشاره میکرد که بخش زیادیشو گفتیم، بخش هم همون وقت هم ارجاع دادیم سریع گفتیم الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه، نمیدونم اون روایات متعدد معتبری بود که میگفت کسی مسلمان شد و بعد او رو صبح تا آخر شب به عبادت واداش در حالی که اون ظرفیتشو نداشت. در همون روایات اون وقت میگفت سلمان و ابوذر با هم فرق میکردن. یعنی تفاوت افراد در چند دسته از اون روایات اونجا بود که ما در ذیل رفق و مدارا آوردیم که روایات میگه که آدم ها فرق دارن. اون روایات نزدیکتر بود به بحث فقهی، میگفت آدم ها با هم فرق دارن، شما یه جور باشون تعامل نکنی. ولی زن اونا رو من دیدم، حالا از نو بخوام بیارم و بخونم اونا دیگه تکراره. مجموع روایات رو ببینید که اشاره به تفاوت افراد داره و اینکه این تفاوت را در هم خود شما در عبادت و برنامه ریزی شخصی هم در ارتباط با دیگران در هدایت اونا توجه بکن. این دو قانون بود که بر اساس تفاوت‌های فردی در اونجا آمده بود. بنابراین روایاتی که به تفاوت‌های افراد اشاره می‌کنن روایات یه مقدار واضح‌تره و بود فقهیش هم تو خودمون روایات وجود داره. اون مجموعه روایات رو ملاحظه بکنید. حالا اگر چون تا چهارشنبه آینده یا هفته فرصته، اگه یک کسی یک کاری بکنه که همه اون روایات رو جمع بکنه و به صورت جزوه در بیاره خیلی خوبه بره همه. صلی الله علیه و آله.